شاید اولین باری که فیلم شوالیه تاریکی ساخته کریستوفر نولان رو ببینین با خودتون بگین آخیش بتمن همه رو نجات داد. اما وقتی روی جزئیات ریز بشیم میفهمیم که هیچ چیزی نجات داده نشده، فقط سقوط به یه زمان دیگه موکول شده و عقب افتاده. تو فیلم سوم بتمن، سگانه بتمن به اسم شوالیه تاریکی برمیخیزد، کاراکتر بتمن یا همون بروس وین میلیاردر یتیم 8 سال بود که سقوط کرده بود. بتمن سقوط کرده و شهر خیالی گاتهام بار دیگه در حال تبدیل شدن به جولانگاه تبهکاران و خلافکارانه. با بدتر شدن اوضاع شهر گاتهام و افتادن امور به دست مزدوری به اسم بین، بروس بین که 8 ساله بتمن بودن رو کنار گذاشته تصمیم میگیره از جای خودش برخیزه. یکی از کلیدی ترین و مهمترین دیالوگ های سگانه بتمن اینه که چرا سقوط میکنی؟ برای اینکه یاد بگیریم خودمون رو بالا بکشیم. این حرفیه که توماس بین، پدر بروس، در کودکی به بروس بین یا همون بتمن گفته. اما تو قسمت سوم سگانه بتمن یعنی شوالیه تاریکی برمیخیزد، حتی آلفرد دستیار مورد اعتماد بروس وین یا همون بتمن فکر میکنه که بروس نمیتونه دوباره از جای خودش بلند بشه. خود بروس که سالهاست از بتمن فاصله گرفته سعی میکنه بعد از سقوط روی پای خودش بیسته، اما در اولین مبارزش با بین در لباس بتمن شکست میخوره و بین کمرش رو میشکنه. بین بروس رو به یه سیاهچال میفرسته و اونجا زندانیش میکنه. سیاهچالی که هر کسی میتونه سعی کنه از اون بالا بیاد، اما به نظر زندانیان این کار غیر ممکنه. بروس که نمیخواد بذاره گاتهام نابود بشه سعی میکنه از سیاهچال بیرون بیاد، اما هر دفعه موفق نمیشه. پزشک زندان به بروس وین میگه که برای اینکه بتونه بیش از حد نرمال بپره باید تناب خودش رو باز بکنه و ترس از مرگ این قدرت رو بهش میده که غیر ممکن رو ممکن کنه. بروس قبل از آخرین باری که سعی میکنه از سیاهچال بیرون بیاد یاد حرف پدرش میفته و به حرف پزشک زندان هم عمل میکنه و نهایتا موفق میشه از سیاهچال بیرون بیاد. حالا ممکنه برای تو سوال بشه که اصلا چرا داری در مورد بتمن صحبت میکنی؟ چرا داری از مجموعه بتمن نولان صحبت میکنی؟ اصلا چرا ربطی داره؟ چون در این اپیزود میخوام بگم که همه سقوط میکنن. حتی بتمن افسانه‌ای. حتی بزرگترین اقتصادهای دنیا هم به بحرانهای مالی مختلفی میخورن و تجربه میکنن و وارد رکودهای عمیق و طولانی میشن که ممکنه چندین سال هم طول بکشه. اما فقط اون دسته از اقتصادهایی میتونن خودشون رو احیا بکنن که بعد از هر سقوط یاد گرفته باشن دوباره روی پای خودشون بایستن و ترس از نابودی در اونها این پتانسیل رو ایجاد کرده باشه که در اوج ناامیدی ناممکن رو ممکن کنن. اقتصادها همیشه درگیر بحرانهای مالی بودن. چرخه های رونق و رکود تو اقتصاد یه چیز پذیرفته شده است. تو بین بزرگترین سقوط‌های اقتصادی، رکود بزرگ دهه 30 1930، بحران بدهی آمریکای لاتین در 1980، بحران پولی آسیای شرقی در اواخر دهه 90 و بحران مالی در سال 2008 یه جایگاه ویژه و خیلی بزرگی بر خودشون دارن و از همه بیشتر شناخته شدن. البته بحران ناشی از ویروس کووید 19 یا کرونا هم پتانسیل اینو داره که بدترین رکود یک قرن گذشته رو رقم بزنه، رکودی که حتی بدتر از اون رکودیه که در سال 1930 در آمریکا اتفاق افتاد و عالمگیر شد. اما سقوط‌های اقتصادی فقط یک روی سکه بحران‌های مالیه. روی دیگه سکه اقتصادهایی هستند که مثل ققنوس سر از خاکستر برمیارن و دوباره روی پای خودشون میستن. سلام، من سینا موسوی هستم و این اپیزود 27 پادکست تیمچه است که در مرداد 1400 منتشر میشه. تیمچه پلاس عضوی از خانواده پادکست تیمچه است و در هر اپیزود اون میرم سراغ موضوعاتی که صرفاً اقتصادی نیستن و ریشه در تاریخ و فرهنگ و سیاست دارن. در تیمچه پلاس قصد دارم در زمانی کوتاه از یک موضوع یا یک مفهوم که امروز درگیر اون هستیم صحبت بکنم و امیدوارم با شنیدن این پادکست گنجکاو بشین و برین در موردش بخونین و بیشتر در موردش بدونین. موضوعی که در این اپیزود میخوام در موردش صحبت بکنم متفاوت از بقیه پادکست ها و اپیزودهایی که تا امروز منتشر کردم. در این اپیزود میرم سراغ 4 تا از بزرگترین بحران‌های مالی دنیا و چرایی ایجاد اونها رو میگم و بعد میگم چطور در یک سری از کشورها مردم و حاکمان تسلیم شکست نشدن و مثل ققنوس دوباره از خاکستر سر برآوردن و موفق شدن بحران رو پشت سر بذارن. این اپیزود کمی در مورد امیده، امیدی که این روزها یا نیست یا اگر هست کمرنگ و کمرمقه. همیشه به نظر من راهی هست و حتی اگه ته در هم باشیم میشه با درک و پذیرش مشکل راه حل پیدا کرد و مشکلات رو پشت سر گذاشت و بحرانها رو عقب روند و پیش رفت. این اپیزود به خاطر طولانی شدن در 2 قسمت منتشر میشه و امروز قسمت اول اون رو میشنوید. منبع این اپیزود هم مقالاتی از بلومبرگ، اکونومیست، فاینانشال تایمز و واشنگتن پست و چندین مقاله و کتابی که تو سالهای مختلف و گذشته خونده بودم و اینجا در این اپیزود در این پادکست تمام دستنوشته ها رو کنار هم گذاشتم و متن این اپیزود رو نوشتم. تیمچه همیشه رایگانه و همیشه هم رایگان میمونه، اما اگه براتون مقدوره پادکست رو به دوستانتون یا کسانی که احتمالاً به این موضوعات علاقمند هستن معرفی بکنی و باید بگم که این کار شما برای من سازنده پادکست خیلی معنا داره و انرژی خیلی زیاد و مضاعفی به من میده. سایت پادکست هم که گفتم راه افتاده، teamchecast.com، آدرسش رو تو توضیحات پادکست میذارم. اما اکانت اینستاگرام پادکست هم از زمان انتشار این اپیزود راه افتاده که البته اول راهه و ممنون میشم معرفیش بکنین و دنبالش بکنین که تعدادمون بیشتر بشه. آدرسش رو میذارم تو توضیحات این پادکست، فالوش کنین. حامی این قسمت پادکست تیمچه تریبونه. تریبون یه پلتفرم انتشار رپورتاج آگهیه که واسطه یه بین کسب و کارها و رسانه ها. اگه کسب و کاری دارید که دوست دارید تو کلمات کلیدی حوزه کاری خودتون تو گوگل رتبه بگیرید و مخاطبای بالقوتون رو هدف بگیرید، یکی از راهاش اینه که برای سایتتون رپورتاج آگهی منتشر بکنید و از رسانه های مختلف و معتبر لینک بگیرید. تریبون بیش از 650 تا رسانه در دسته‌بندی‌های مختلف داره که انتخاب رو برای شما و کسب و کارتون راحت‌تر می‌کنه. تریبون گارانتی پایین‌ترین قیمت رپورتاج آگهی در ایران رو داره و این تضمین رو به شما میده که قیمت پایین‌تر از تریبون رو پیدا نخواهید کرد. برای مشاهده لیست سایت‌ها و رسانه‌هایی که با تریبون همکاری می‌کنند و مقایسه قیمت‌هاشون می‌تونید به سایت تریبون سر بزنید. tribun.net. در سال 1929 که جرقه رکود بزرگ در ایالات متحده آمریکا زده شد، به سرعت خیلی از کشورهای دنیا این بحران رفت و فراگیر شد، اما دنیا از این بحران عبور کرد. تو فصل سوم سال 1929 رکود در ایالات متحده آمریکا شروع شد. تو فصل دوم 1933 یعنی تابستون 1933 ریکاوری اقتصادی این کشور شروع شد. رکود و ریکاوری تو بریتانیا که اون موقع یکی از بزرگترین اقتصادها بود، بزرگترین کشورها بود، از فصل اول سال 1930 شروع شد. فصل چهارم 1932 ریکاوری شروع شد. تو فرانسه، توی ایتالیا، تو همه تقریبا تو همین زمانها بودن. یه فاصله بین 1 تا 4 سال از رکود به ریکاوری رسیدن. بحران بدهی در آمریکای لاتین در دهه 80 به خاطر قرض گرفتن بیش از حد کشورهایی مثل مکزیک و شیلی و آرژانتین از بازارهای بین‌المللی تو دهه 70 به وجود اومد. اگرچه که بحران بدهی در آمریکای لاتین تا آخر دهه 1980 تموم شد، اما نمیشه ریکاوری اقتصادهای منطقه رو مثل ققنوس‌هایی دونست که سر از خاک بیرون آوردن. کشورهای آمریکای لاتین کم و بیش از رکود و دیگر مشکلات اقتصادی که در نتیجه بحران به وجود اومده بود گذر کردند، اما خیلی‌هاشون نتونستن به ثبات اقتصادی دست پیدا بکنن. برای مثال نرخ رشد اقتصادی در مکزیک در سال 1975 5.7% بود. تو سال 1979 و 1980 یعنی زمانی که تو ایران انقلاب شده بود، مکزیک نرخ رشد 9% هم تجربه کرد. یعنی خب خیلی خوب دیگه. اما بحران بدهی باعث شد که نرخ رشد اقتصادی تو این کشور در سال 2003 به منفی 3.4% برسه. تا سال 1990 که نرخ رشد اقتصادی در مکزیک 5% بود، این کشور دائما نرخ رشدش بین منفی 6% تا مثبت 5% هی بالا پایین میشد و هی میرفت و میامد. اما حتی بعد از تموم شدن بحران بدهی در آمریکای لاتین هم نرخ رشد اقتصادی در مکزیک خیلی پرنوسان بود. برزیل، آرژانتین هم وضعیتی مثل مکزیک داشتند. البته اصلاحاتی که تو برزیل انجام شد خیلی قویتر و خیلی ریشه‌ای‌تر و خیلی اثر بخشتر بود که حالا در موردش صحبت میکنیم. کشوری که بهترین عمل کرد و بعد از بحران بدهی دهه 80 در آمریکای لاتین یا آمریکای جنوبی داشت شیلی بود. نرخ رشد اقتصادی در این کشور در سال 1982 معادل منفی 11% بود. یعنی فاجعه رسمت. این نرخ رشد تو سال 1983 به منفی 5% رسید. یعنی تونستن تا یه حدی جبران بکنن. اما بعد از اینکه در سال 1984 دوباره تونستن مثبت بکنن نرخ رشدشون رو و پشت سر بذارن، دیگه تا سال 1999 نرخ رشد منفی رو تجربه نکردن. سال 99 هم دوباره منفی شدن و شدن منفی 0.4%. و از همون سال 99 تا 10 سال بعدش اقتصاد شیلی هیچ وقت دیگه منفی نشد. یه اصطلاحی در مورد شیلی هست به اسم معجزه شیلی. اصطلاحیه که آقای میلتون فریدمن برای شیلی به کار برده. فریدمن و شاگردانش که یه گروه از اقتصاددانان شیلیایی معروف به پسران شیکاگو بودن، تونستن یه تأثیر بسزایی در تغییر روند اقتصادی شیلی داشته باشن. البته اصلاحاتی که در شیلی صورت گرفت معروف شوک درمانی هم بود، خیلی یهویی اتفاق افتاد و این موضوع از سوی خیلی از کارشناسان و اقتصاددانان مورد انتقاده، میگن که کار اشتباهی بود. با این حال شیلی امروز یکی از موفق‌ترین کشورهای آمریکای لاتین از نظر اقتصادی به شمار میره. اقتصاد شیلی جز آزادترین اقتصادهای دنیاست و ضریب جینی تو این کشور از 57% در سال 90 به 44% در سال 2017 کاهش پیدا کرد. سرانه تولید ناخالص داخلی در شیلی تو دهه 90 9000 دلار بود که سال 2018 این عدد به 23000 دلار افزایش پیدا کرد. این عددهایی که میگم رو شما میتونین توی سایت بانک جهانی هم ببینین، یعنی این گزارشاش کامل هست و فقط کافی که اسم کشور رو بزنین، حالا حتی ایران، همه کشورهای دنیا داخلش هست و گزارشای خیلی جالبی توشه. اگه کنجکاو بودین اونجا میتونین پیداش بکنین. لینکش هم سعی میکنم تو توضیحات بذارم که بتونین راحت ببینین این گزارشا رو. برعکس کشورهای آمریکای لاتین که بعد از بحران بدهی دهه 80 عمدتاً عملکرد خوبی از خودشون نشون ندادن، به جز شیلی و برزیل که یه کارهای خوبی انجام دادن و اصلاحات قابل قبولی انجام دادن، بقیه کار خاصی نتونستن انجام بدن و درگیر مشکلات شدن و ادامه دار شدی مشکلاتشون. اما کشورهای آسیای شرقی بعد از بحران پولی در سال 1997 به خوبی مجدداً روی پای خودشون ایستادن و تونستن یک بازسازی کامل انجام بدن. برای مثال کشورهای تایلند و مالزی و کره جنوبی و اندونزی همشون قبل از 1997 نرخ رشد بین 5-10% داشتن، اما در نتیجه بحران 1997 آسیا نرخ رشدشون تو سال بعدیش یعنی سال 98 منفی شد. به خاطر اینکه عمق داستان رو بفهمیم که چقدر وضعیت خراب بوده، بعد بگم که مالزی و تایلند و کره جنوبی و اندونزی تقریبا بین 5-7% منفی بود. اندونزی وضعش خرابتر بود، منفی 13% بود. خب عدد خیلی زیادیه. اما نرخ رشد اقتصادی هر چهار تا کشور در سال 1999 یعنی 2 سال بعد از بحران دوباره مثبت شد. این موضوع اینقدر بزرگ بود و اینقدر کار خوبی تونستن انجام بدن که کره جنوبی تو سال 99 11% رشد داشت. اندونزی یه ذره دیرتر به این کشورها اضافه شد اما بالاخره تونست روی پای خودش بیسته و خودشو برسونه یه جورایی. در مورد کشورهای آسیای شرقی اگه دوست دارین بدونی، من یه چند تا اپیزود در مورد ببرهای آسیا ساختم که میتونین به اونا هم یه سری بزنین اگه دوست داشتین گوشش بکنین. دیگه حالا وقتشه بریم سراغ آخرین بحران اقتصادی، اونم بحران مالی سال 2008 که از ایالات متحده آمریکا شروع شد و تقریبا تو تمام دنیا هم پخش شد. اقتصادهای خیلی زیادی بر اثر این بحران مالی سقوط کردن اما فقط تعداد کمی تونستن دوباره مثل قبل روی پای خودشون بایستن و تعدادی هم تو رکود باقی موندن و اوضاعشون مثل قبل از بحران نشد. برای مثال بعد از بحران مالی سال 2008 کشورهای آلمان و کانادا و ایالات متحده عملکرد خیلی خوبی از خودشون نشون دادن. تو سال 2009 نرخ رشد این کشورها منفی 5.6%، منفی 2.9% و منفی 2.5% بود. اما در سال 2010 نرخ رشد اقتصادی این کشورها یعنی دقیقاً 2 سال بعد از شروع بحران مثبت شد. 4.3% افزایش داشتن. تو سال 2011 هم دوباره تونستن این رشد رو ادامه بدن. بریتانیا یا انگلستان و فرانسه هم عملکرد متوسطی تو بحران نشون دادن و تونستن گلیم خودشون رو از آب بکشن بیرون. اما کشورهای مثل ایتالیا، اسپانیا و یونان نتونستن بعد از بحران روی پای خودشون بایستن و چندین سال طول کشید تا یه بهبود معناداری پیدا بکنن و حتی هنوز هم درگیرن. یونان که اصلا رسماً اعلام ورشکستگی کرد و اعلام کرد که نمیتونه وامهایی که گرفته رو پس بده. ایتالیا هنوز هم مشکل داره، اسپانیا هم که تا خرخره در بدهی فرو رفته اما خب دارن یه کارهایی انجام میدن تا وضعیت بهبود پیدا بکنه. اما خب کرونا یه ذره داستان برشون ایجاد کرد. حالا این 4 تا بحران رو توضیح دادم، یه توضیح کوچولویی دادم. بیاین بریم یه ذره با جزئیات نگاه بکنیم داستان رو. بیاین بریم سراغ رکود دهه 30 میلادی. تو بیشتر کشورهای دنیا گذر از رکود بزرگ دهه 30 و ریکاوری اقتصادی از 1933 شروع شد. در آمریکا مثلا ریکاوری تو اوایل 1933 شروع شد اما این کشور نتونست برای بیش از 1 دهه یا 10 سال به اون سطحی از درآمد ملی برسه که تو سال 1929 یعنی قبل از بحران در اون قرار گرفته بود. همچنین نرخ بیکاری تو ایالات متحده آمریکا در سال 1940 هنوز هم 15% بود. اگرچه که این عدد یعنی همین 15% نرخ بیکاری نسبت به 1933 که ریکاوری داشت شروع می شد کمتر بود، اون موقع 25% بود و کاهش زیادیه، یعنی تقریبا تونستن 10% کم بکنه، اما هنوز هم عدد بالایی بود. 15% خیلی عدد بالاییه، خودمون نگاه نکنیم، تو کشورهای دیگه خیلی عدد بالاییه. از 1933 تا 1937 که فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا بود، اقتصاد ایالات متحده آمریکا در حال ریکاوری بود. اگرچه که رکود کوچیک توی 1937 تو مسیر ریکاوری اقتصادی سنگ اندازی کرد روی ذره سرعت رو آورد پایین، اما بین اقتصاددانا در مورد اینکه نیروی محرکه اصلی پشت رونق اقتصادی ایالات متحده چی بود هم نظری وجود نداره. خیلی ها یه سری عقاید مختلف دارن که حالا بذاریم در مورد صحبت میکنیم. نگاه رایج بین اکثر اقتصاددانا اینه که طرح نو یا نیو دیل که آقای روزولت اونو به اجرا در آورد دلیل اصلی ریکاوری اقتصادی ایالات متحده آمریکاست. اما این اعتقادم وجود داره که سیاست‌های روزولت هیچگاه به اندازه کافی برای خارج کردن کامل اقتصاد از رکود به اندازه کافی قدرتمند نبود. به طوری که عده‌ای از اقتصاددانا معتقدند که عقب‌گرد روزولت از سیاست‌هایی که برای ریکاوری اقتصادی در نظر گرفته بود باعث به وجود آمدن اون بچه رکوده تو سال 1937 شد. رکودی که مسیر ریکاوری رو یه ذره طولانی کرد و تو مسیرش قرار گرفت که انجام نشه. اما این برنامه‌ای که آقای روزولت داشت که در سال 1933 تا 37 اجراش کرد چی بود؟ اصلا چه جزئیاتی داشت؟ این برنامه مجموعی از خطیه مشیایی بود که هدفشون تحریک اقتصاد از طریق افزایش عرضه پول و کاهش مالیات بود. اما این خطیه مشیا، همین افزایش عرضه پول و کاهش مالیات ها، قدرتش رو تو طولانی مدت کم کم از دست داد. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری اقدامات انجام شد که اثر این در واقع خطیه مشیا رو کم کرده. به طور مثال یک قانونی تصویب شد به اسم قانون بانکی در سال 1935. موجب این قانون که امضای روزولت هم داشت، ذخایر قانونی بانک ها افزایش پیدا کرد. این قانون چه معنی داشت؟ معنیش انقباض پولی بود. این انقباض پولی یعنی دور شدن اقتصاد آمریکا از مسیر ریکاوری، یعنی بانک ها میتونستن پول بیشتری رو ذخیره بکنن به جای که وام بدن و این وام ها میتونست در صنعت، در تولید، تو بازرگان جاهای مختلف استفاده بشه و چرخ اقتصاد رو بچرخونه. اما بانک ها با این قانون تونستن پول ها رو در دستان خودشون نگه دارن و یه ذره سرعت رشد آمریکا رو کاهش بدن. اما تولید ناخالص داخلی آمریکا تو سال 38 به مسیر صعودی خودش برگشت. خانم کریستینا رومر، استاد اقتصاد دانشگاه برکلی، یه تحقیقی انجام داده. این خانم توی تحقیقاتش گفته که رشد عرضه پول که نتیجه ورود مقدار خیلی زیادی طلا به آمریکا از طریق کانال‌های بین‌المللی بود، یکی از دلایلیه که به شدت تو مسیر ریکاوری آمریکا به کمکش اومد. کریستینا رومر تو مقاله‌ای که نوشته با عنوان چه چیزی به رکود بزرگ پایان داد، در سال 92 هم در 1992 برای ژورنال تاریخ اقتصاد منتشرش کرد، گفته که بخشی از ورود طلا به ایالات متحده به خاطر کاهش ارزش دلار و بخش دیگه به خاطر رو به زوال رفتن وضعیت سیاسی در اروپا بود. تو سال 38 هیتلر به قدرت رسیده بود. اوضاع تو انگلستان و فرانسه بد بود و سیاستمداری استخوندار و قدرتمند روی کار نبودن و کلن بی‌تصمیمی زیادی دیده می شد و همین بی‌تصمیمی باعث شده بود که ترس زیادی هم به وجود بیاد. اینا رو تو پرانتز گفتم که بدونین چرا طلا و پول از اروپا می رفت به آمریکا. میلتون فریدمن و آنا شوارتز در کتابشون با عنوان تاریخچه پولی ایالات متحده ریکاوری اقتصاد آمریکا رو به عوامل پولی نسبت میدن و میگن که دلیل اینکه اقتصاد آمریکا از مسیر ریکاوری فاصله گرفت این بود که فدرال رزرو در مدیریت پول عملکرد ضعیفی داشت. بن برنانکه، یکی از رؤسای سابق فدرال رزرو، یک کتابی چاپ کرده به اسم مقالاتی در باب رکود بزرگ. این کتاب رو سال 2000 انتشارات دانشگاه پرینستون به چاپ رسونده. آقای بن معتقده که عوامل پولی تو رکود اقتصادی سراسر دنیا تأثیر خیلی زیادی داشتن و با بقیه کارشناسا هم عقیده است که عوامل پولی تا اندازه زیادی در ریکاوری اقتصادها تأثیر داشتن. این آقا معتقده که باید از منظر بین‌المللی، یعنی همه کشورها، به رکود بزرگ دهه 30 نگاه کرد. تو همه سالهای 1950 تا 1960 اکثر اقتصاددانا روی موضوع اتفاق نظر داشتن که مؤلفه‌های سیاست پولی نقش خیلی کمی در نوسانات اقتصادی کلان بازی می‌کنند و این همین فکر و موضوع رکود بزرگ دهه 1930 باعث به وجود اومدن یه نظریه عمومی اشتغال بهره و پول آقای کینز شد که خب خیلی معروفه. همین فکری که گفتم تو 1950 تا 1960 ادامه داشت و نوع نگاهی که به بحران و یا رکود بزرگ دهه 30 داشتن باعث به وجود اومدن یه نظریه شد، نظریه عمومی اشتغال بهره و پول که کینز منتشرش کرد. این همین نظریه که گفتم توسط میلتون فریدمن و یه سری محققای دیگه مورد تحقیق قرار گرفت. آقای فریدمن استدلال میکنه که رشد ارزی پول عامل تعیین کننده تورمه. ما الان اینو میدونیم، ما میدونیم وقتی پای پولی میره بالا تورم هم ایجاد میشه، اما اون زمانی که اینا داشتن کار میکردن هنوز دهد نظریه بود و هنوزم اثبات نشده بود. یه ذره با اون، یعنی تو اون زمان نگاه کنیم به داستان. طبق نظریه و گفته فریدمن، تورم همیشه و همه جا یه پدیده پولیه و مسئولیت تحت کنترل در آوردن تورم یکی از وظایف بانک‌های مرکزیه. جدیترین رکودهای اقتصادی تو کشورهای مختلف در نتیجه بی‌ثباتی مالی به وجود میان. یه مطالعه انجام شده روی تاریخچه سیاستگذاری پولی ایالات متحده و مقالاتی مثل همین مقاله های فریدمن، مقاله های برنانکه در 1983، مقاله میشکین در سال 1991 نشون میده که جدیترین رکودهای اقتصادی در طول تاریخ ایالات متحده آمریکا که این رکود دهه 1930 هم جزشونه و همه رکودهای کوچیک و بزرگ دیگه که اتفاق افتاده با بی‌ثباتی مالی در ارتباط. بحران‌های مالی که بعداً هم اتفاق افتاد، مثلا در آمریکای جنوبی که حالا در مورد صحبت می‌کنیم، تو آسیای شرقی در دهه 90، همه این موضوعات باعث شده که این نظریه تایید بشه و خب محکم‌تر بشه. دقیقاً همه اینها به خاطر بی‌ثباتی مالی اتفاق افتاد. حالا چرا همه اینا رو گفتم؟ یه ذره ممکنه گیج شده باشین. برای جلوگیری از اینکه اقتصاد کشور وارد بی‌ثباتی مالی بشه، برای داشتن یه اقتصاد سالم و کاهش نوسانات در تولید خیلی مهم و ضروریه و باید به عنوان یکی از اهداف مهم بانک‌های مرکزی مد نظر قرار بگیره. بذارین تو پرانتز بگم، چشاتون رو ببندین، به یادتون بیارین که رئیس بانک مرکزی، همین کسی که کاندید شده بود، با دوربین و دبدبه و کبکبه میرفت فردوسی، میدان فردوسی، آمار قیمت دلار رو در می آورد. اینقدر تصویر کاریکاتوری و خنددار و دردآوری مدیران بانک مرکزی کشور از بانک مرکزی ساختن در سالیان مختلف، به جای اینکه به دنبال حفظ ارزش ریال باشن به فکر قیمت دلار بودن. یعنی کلن یه جورای شیپور رو از اون سرش می زدن. همین آقا توی تبلیغات انتخاباتی و تو جاهایی که صحبت می کرد ادعاهای عجیب غریبی می کرد که خودش هم انجامش نمی داد. پرانتز بسته. یه نگاه و نگرشی بین تاریخ نگاران اقتصادی رایجه و اونم اینه که رکود بزرگ با شروع جنگ جهانی دوم از بین رفت. خیلی از اقتصاددانا معتقدن اگه افزایش قابل توجه مخارج دولت‌ها به خاطر جنگ جهانی دوم دلیل گذر کشورها از رکود بزرگ نبوده باشه، حداقل تأثیری و شدت بخشیدن به این موضوع تأثیر داشته. البته عده‌ای از اقتصاددانا هم معتقدن که جنگ جهانی دوم نقش خیلی مهمی در گذر کشورها از رکود بزرگ نداشت، اگرچه که باعث کاهش نرخ بیکاری شد، اما افزایش مخارج دولت‌ها به خاطر برنامه‌های تسلیحاتیشون قبل از جنگ جهانی دوم، به ویژه در اروپا و در سال‌های بین 1937 تا 39 به ریکاوری اقتصادی اونها کمک کرد، به طوری که تا سال 1937 تعداد بیکاران در بریتانیای اون زمان به 1.5% کاهش پیدا کرد. طبق گزارشی که با عنوان رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم از سوی کتابخانه کنگره ایالات متحده منتشر شد، شروع جنگ جهانی و بسیج نیروها در سال 1939 به بیکاری در کشورهای درگیر جنگ پایان داد. زمانی که ایالات متحده در سال 1941 مستقیما وارد جنگ جهانی دوم شد، آخرین اثرات رکود بزرگ رو از بین برده بود و نرخ بیکاری در آمریکا به زیر 10% کاهش پیدا کرده بود. در ایالات متحده مخارج خیلی بالای جنگی دولت نرخ رشد اقتصادی رو دو برابر کرد. خیلی ها معتقدن این رشد اقتصادی اثرات رکود بزرگ رو تا حد زیادی پوشش داد. به طور خلاصه و برای جمع‌بندی اگه بخوایم بگیم، میشه گفت که سه عامل در پایان رکود بزرگ در دهه 30 میلادی نقش داشتن. اولین عامل کنار گذاشتن استاندارد طلا و کاهش ارزش پول بود که باعث شد خیلی از کشورها بتونن ارزش پولشون رو افزایش بدن و در نتیجه مخارج و وامدهی و سرمایه‌گذاریشون افزایش پیدا بکنه. عامل دوم، سیاست مالی انبساطی به شکل افزایش مخارج دولت برای اشتغال زایی و اجرای برنامه‌های رفاه اجتماعی مختلف بود. به طور ویژه مثلا طرح نو روزولت در ایالات متحده با افزایش تقاضای کل در کل کشور تولید رو تحریک کرد. سومین عامل جنگ جهانی دوم بود. در ایالات متحده افزایش مخارج نظامی دولت در سالهای قبل از آغاز جنگ جهانی دوم منجر به کاهش نرخ بیکاری شد و باعث شد که نرخ بیکاری تا 1942 به پایین‌تر از سطحی که در سال 1929 و زمان شروع بحران قرار داشت برسه و خود این کاهش قابل توجه در بیکاری مجدداً تقاضای کل نیازمندی های بازار رو افزایش داد. حالا بذاریم بریم سراغ طرح نو روزولت و کینز و بیشتر جزئیاتش رو بررسی بکنیم. زمانی که فرانکلین روزولت به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در دوران رکود بزرگ مشغول به کار درمان اقتصاد بحران زده کشورش بود، یکی از اهداف اولیه‌اش که در اولویت برنامه هاشم بود رسیدگی به مسائل موجود در صنعت بانکداری و بخش مالی ایالات متحده آمریکا بود. برنامه طرح نو روزولت پاسخ دولت روزولت به خیلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بزرگ کشورش در دهه 30 میلادی بود. خیلی از تاریخ نگاران نقاط اولیه تمرکز قوانین تصویب شده در دولت روزولت رو تو 3 کلمه خلاصه می کنن: آزادسازی، بازیابی و اصلاح. وقتی صحبت از تصویب قوانین در حوزه صنعت بانکداری در آمریکا در دوره رکود میشه، منظور اصلاح سیستمه. برای اینکه روزولت در صنعت بانکداری آمریکا به اصلاح روی آورد، قوانین تصویب شده از کانال طرح نو روزولت در اواسط دهه 30 منجر به ایجاد خطیه‌مشی جدید و اعمال مقررات تازه‌ای شد که مانع از این میشد که بانک‌ها وارد کسب و کارهای مرتبط با اوراق قرضه و بیمه بشن. قبل از اینکه رکود بزرگ رخ بده، خیلی از بانک‌های ایالات متحده با مشکل مواجه شده بودند. برای اینکه ریسک‌های بسیار بزرگی در بازار سهام انجام می‌دادند و یا به طور غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای به شرکت‌های صنعتی وام می‌دادند که مدیرا و کارمندای خودشون در اونجا سرمایه‌گذاری کرده بودند. روزولت به خاطر همین موضوع مصوبه بانکداری فوق‌العاده یا Emergency Banking Act رو به کنگره برد و اون رو به عنوان یک قانون به تصویب رسوند. درست همون روزی هم که این طرح به کنگره رفت، نمایندگان کنگره تصویبش کردند. این مصوبه بانکداری فوق‌العاده زمینه برنامه‌ریزی برای بازگشایی نهادهای بانکداری مناسب تحت مدیریت و فرمان خزانه‌داری ایالات متحده به وجود آورد. این مصوبه منجر به ایجاد ثبات بیشتر در صنعت بانکداری ایالات متحده شد. ثباتی که پیش از اون به شدت مورد نیاز بود، اما به دلیل فقدان قوانین مناسب پیش نمی رفت و انجام نمی شد. اما نکته اونجاست که این مصوبه فقط ثبات رو تو همون دوره به صنعت بانکداری آمریکا داد و برای آینده فکری نشده بود و چیزی نداشت رسمت. در واقع مصوبه بانکداری فوق‌العاده روزولت اونقدر دقیق و کامل نبود که بتونه صنعت بانکداری آمریکا رو تو بلند مدت به ثبات برسونه. سیاستگزاران دوره رکود بزرگ در آمریکا برای اینکه مانع سربرآوردن مجدد بحران بانکی از دل اقتصاد بشن، قانون گلاس استیگال رو به تصویب رسوندن. این مصوبه مانع از این میشد که کسب و کارهای بانکداری، اوراق قرضه و بیمه با همدیگه ترکیب بشن. در واقع مانع از این میشد که بانک ها در کنار بانکداری به اوراق قرضه و بیمه روی بیارن، برن تو بازار اونها. این دوتا مصوبه، یعنی مصوبه بانکداری فوق‌العاده و قانون گلاس استیگال، که به عبارتی دو بخش از اصلاح سیستم بانکی آمریکا به شمار میرفت، در کنار همدیگه باعث شد که ثباتی در صنعت بانکداری آمریکا در اون زمان به وجود بیاد. دلیل اصلی رکود بزرگ در ایالات متحده کاهش در مخارج بود. اشاره من به تقاضای کله. این موضوع منجر به کاهش در تولید کارخونه ها شد. در همین حال بازرگانان و کسایی که تو کسب و کار خودشون کار بازرگانی میکردن متوجه افزایش موجودی انبارای خودشون نبودن. اما به هر صورت رکود به کاهش در تقاضای کل بازار وابسته بود. رکود آمریکا از طریق نظام پایه طلا به سایر کشورهای دیگه هم منتقل شد. هرچند که عوامل متعدد دیگه هم تو کشورهای دیگه باعث رکود بودن، یعنی کمک کردن و تأثیر داشتن. نقش اساسی مخارج کاهش یافته دولت‌ها و انقباض پولی در رکود باعث شد تا اقتصاددان انگلیسی یعنی جان مینارد کینز در کتاب نظریه عمومی پول، بهره و اشتغال 1936 چاپ شده به توسعه ایده بپردازه. کینز معتقد بود و پیشنهاد کرد که افزایش در مخارج دولت، کاهش مالیات و افزایش عرضه پول میتونه تو خنثی‌سازی رکود مؤثر باشه. این ایده باعث خوشحالی و استقبال دولت مردا در کشورهای مختلف شد. همین ایده‌ای که دولت باید برای تثبیت اشتغال تلاش بکنه و سرمایه گذاری بکنه و ترکیب اون با چیزهای دیگه مثل همین کاهش مالیات و افزایش عرضه پول باعث شد که نقش دولت‌ها در اقتصاد بعد از دهه 30 میلادی گسترش پیدا بکنه. پیشنهاد کینز مبنی بر لزوم افزایش مخارج دولت برای خروج از رکود پذیرفته شدن توسط تقریبا خیلی از دولت‌ها و این پیشنهاد باعث شد که ایالات متحده بتونه بحران رو پشت سر بذاره. به تبع اون بقیه کشورها هم همین کارو کرده و تونستن که پشت سر بذارن این بحران رو. خب حالا از بحران دهه 30 گفتیم، بیاین بریم به آمریکای لاتین و بحران بدهی آمریکای لاتین.
Barranquilla siempre está de fiesta, siempre está de rumba. Barranquilla siempre tiene un buen motivo para festejar. Tremendo swing.
Barranquilla tiene un swing,
pero tremendo swing.
Empieza la rumba.
با همه تلاش‌هایی که در اواسط قرن 20 برای اصلاحات تو آمریکای لاتین انجام شد، این تلاش‌ها فقط در بعضی از کشورها موفق بود. در بعضی از کشورها هم فقط در حد معرفی برنامه‌های مختلف باقی موند و هیچ وقت اجرایی نشد. در واقع خیلی از کشورهای آمریکای لاتین تا اواخر دهه 70 میلادی هنوز به اصلاحات اقتصادی به طور حقیقی روی نیاورده بودند، فقط اداشو در می آوردند. اما با به وجود آمدن شوک نفتی دوم در سال 1979، یعنی همزمان با انقلاب ایران، قیمت نفت رفت بالا. دیگه گزینه قرض گرفتن از خارجیان رو میز سیاستگزارای کشورهای آمریکای لاتین وجود نداشت و کنار گذاشته شد. نیاز به اصلاحات اقتصادی تو این منطقه گسترش پیدا کرد و تقریبا همه کشورها رو گرفت. در سالهای بعد از شوک نفتی دوم، ارزیابی مجدد خط مسیر اقتصادی در تقریبا همه کشورهای آمریکای لاتین نشون میده که این تغییرات داشت اتفاق میافتاد. تو همه کشورها داشتن این کار انجام میدادن. بعد از سال 1982 کشورهای این منطقه یکی یکی مجبور شدن که خط مسیرشون رو تعدیل بکنن. برای اینکه دیگه نمیتونستن کسری حسابهای جاریشون رو که قبل از بحران بدهی به وجود اومده بود تامین بکنن. این کشورها این واقعیت رو فهمیدن که به اصلاحات اساسی در خطی مشیشون نیاز دارن تا از طریق اون بتونن کسری حسابهای جاریشون رو به طور پایدار کاهش بدن، در این حال فضا رو برای رشد مهیا بکنن. این اصلاحات دوتا مؤلفه کلیدی داشت. اولین مؤلفه از بین بردن ناترازی بین تقاضا و تولید بود. همچنین نرخ بالای تورم و کسری تجاری خیلی بالا بعد از بین می‌رفت. این اهداف معمولاً نیاز دارن که مخارج دولتی به صورت مداوم و پایدار کاهش پیدا بکنه. مؤلفه دوم هم تلاش برای افزایش کارایی دولت و اقتصاد با تمرکز روی خلق انگیزه های بهتر برای فعالان اقتصادی و برداشتن موانع تحرک تولید و افزایش پسنداز سرمایه گذاری بود. اینا که گفتم خب خیلی موضوعات گسترده این در مورد همش میشه خیلی توضیح داد، من سعی میکنم که یه ذره بهش اشاره بکنم و تو جاهای دیگه در موردش صحبت بکنم که اگر اطلاعی در واقع در مورد این موضوعات ندارین بتونین یه سررشته کوچیکی پیدا بکنین. نمیگم من خیلی حالیمه، این موضوع توی دولت‌های آمریکای جنوبی یه مؤلفه خیلی مهمی وجود داشت برای اصلاحات ساختاری، اونم باز تعریف نقش دولت در اقتصاد بود. این بازتعریف نقش دولت رو در تولید، مقررات زدایی و توزیع مورد ارزیابی قرار میداد. بنابراین تغییر در ساختار بنگاه‌های دولتی و خصوصی سازی اکثر اونها به عنوان یکی از کلیدی ترین مؤلفه ها تو اصلاحات در دستور کار کشورها قرار گرفت. ممکنه بپرسین چرا این اصلاحات تا قبل از این اتفاق نمی افتاد و حتما باید بحران بدهی در اوایل دهه 80 رخ میداد که کشورهای آمریکای لاتین به طور جدی به اصلاحات روی بیارن؟ جواب این سوال دو تا بخش داره. اول اینکه بحران تقاضا برای اصلاحات رو افزایش داد. دوم اینکه بحران قدرت سیاسی گروه‌های رانتی رو که قبل از این در برابر اصلاحات مقاومت می‌کردن رو کاهش داد. این به خاطر اینکه دولت دیگه پول نداشت که در اختیار گروه‌های رانتی قرار بده، رسما قدرت بسیجشون کم شده بود و قدرت مردمی که درخواست اصلاحات داشتن بیشتر شده بود. بعد از 1982 کشورهای آمریکای لاتین به برنامه‌های اصلاحی خیلی خفنی روی آوردن. برنامه‌هایی که گاهی نه تنها اوضاع رو بهتر نمی‌کردن، بلکه شرایط رو بدتر هم می‌کردن. این اصلاحات در مکزیک مثلا در سال 1983 شروع شد و در سال 1985 سرعت خیلی بیشتری به خودش گرفت. در اوروگوئه در سال 1984 این اصلاحات شروع شد، در بولیوی 85، در ونزوئلا 89، کاستاریکا 85 تقریبا شروع کردن به مسیر اصلاحات. شیلی کشوری که بیشترین پیشرفت رو در اصلاحات ساختاری تجربه کرده بود قبل از اینکه اصلا بحرانی به وجود بیاد، مجدداً در سال 1984 و بعد از پایان بحران بدهی اصلاحات رو در دستور کار خودش قرار داد. یعنی قبلاً انجام داده بود در دهه 70، دوباره در سال 1980 تشدیدش کرد و دوباره خواست ساختارش رو بروز بکنه و اصلاحاتی که هدف دولت شیلی بود به ثبات رسوندن اقتصاد کلان کشور به منظور ایجاد چارچوب مناسب برای توسعه پایدار فعالیت‌هایی بود که به توسعه تجارت منجر میشه. در دهه 90 پرو و آرژانتین رادیکال ترین برنامه های اصلاحاتی رو در منطقه پیش گرفتن. این در حالی بود که از سال 94 برزیل پیشرفته قابل توجهی در کاهش تورم و انجام اصلاحات عمیق در سیستم اقتصادیش انجام داده بود. السالوادور و هندوراس هنوز هم داشتن اصلاحات انجام میدادن. نیکاراگوئه تونسته بود از شر اول تورمش خلاص بشه و اقتصادش رو اصلاح بکنه و منطقه داشت آروم آروم رو به بهبود میرفت. اما در بین کشورهای آمریکای لاتین که همگیشون به اصلاحات روی آوردن چند تا استثناء هم وجود داشت. بزرگترین اونها ونزوئلا بود. ونزوئلا بعد از بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین در اوایل دهه 80 مجدداً برگشت به مسیر اقتصادی اشتباهی که در دهه 50 و 60 شروع کرده بود و باعث این بحران شده بود. در اجرای این اصلاحات در کشور آمریکای لاتین مقاومت‌های سیاسی بزرگترین مانع اصلاح عمومی بود. اصلاحاتی که در بخش عمومی، در رژیم تجاری، بازار نیروی کار و بازار داخلی انجام می‌شد. اصلاحات بخش عمومی و رژیم تجاری با مقاومت‌های خیلی جدی و تندی از سوی دوستان رانتجویی، کسایی که رانت داشتن، مواجه شد. رانتجویانی که به طور سنتی از دولت بزرگ و زیاد بودن هزینه‌های عمومی منتفع می‌شدند. دولت بزرگ و اتحادیه‌های تجاری در کشورهای آمریکای لاتین برای رانتجویان همچون دریایی از سودهای خیلی خیلی کلانی بودند و این امکان رو براشون فراهم میکردن که به راحتی سود کسب بکنن و منفعت ببرن. بذاریم مثال بزنم براتون. برزیل و ونزوئلا دو تا مثال خیلی خوبن که بررسی اقتصادی اونها از همون دهه 80 تا همین الان نشون میده که این دوستان رانتی چطور تونستن به خاطر منافعشون کل کشور رو درگیر بکنن و مانع از به وقوع پیوستن اصلاحات اقتصادی بشن و باعث شدن اصلاحات اقتصادی فقط در حد یک برنامه ریزی و حرف باقی بمونه. یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشورهای آمریکای لاتین حمایت غیرقابل توجیه دولت از صنایع خاص بود. دهه‌ها حمایت از صنایع خاص در این کشورها باعث شد که تولید کنندگان و کارگران این صنایع از رانت‌های خیلی زیادی بهره ببرند. تولید کنندگان و کارگران صنایعی که به شدت مورد حمایت دولت بودند، یکی از بزرگترین مخالفان اصلاحات حتی بعد از بحران بدهی تبدیل شدند. مخالفان به خاطر حفظ منافع خودشون به همه چیز متوسل می شدن. از دروغ پردازی در مورد اینکه اگه دولت حمایتش رو از صنایع برداره چه اتفاق می افته تا لابی کردن با سیاسیون و اقدامات عوام فریبانه دیگه. یه دقیقه یه پاز بزنیم اینجا. از آمریکای لاتین دهه 80 بیایم بیرون. یه صنعت توی ایران هست که نرخ اشتغال نسبتاً بالایی نداره، اما زورش خیلی زیاده و منابع خیلی بالایی هم خودش برای خودش میگیره و گفتم که چه لابی کردن با سیاسیون و استفاده از دروغ پردازی و این داستانها. خودروسازی مورد نظر بگیریم. شرکت های خودروسازی تمام سالهای گذشته، چه دولت اصلاحات چه دولت های اصولگرا، فرقی نمیکنه دولت چی باشه، همیشه از وام های کم بهره، همیشه از منافع خیلی بالا و انحصاری که دولت براشون ایجاد میکنه به خاطر اینکه حمایت بکنه ازشون استفاده میکنه. یه صنعت دیگر اصلا بیارین تو ذهنتون که اینقدر حمایت شده باشه ازشون، مثل صنعت خودروسازی ما. تا تقریبا به توقی میخوره، کسی میخواد برخوردی باشون بکنه، سریع کارگرای کارخونه ها میان میریزن توی جاده کرج و میبندن و تظاهرات میکنن و ملت هم شاکی میشن و دولت هم مجبور میشه امتیاز بهشون بده. و نمونهش خیلی زیاده، یعنی اگه بخوام نمونه هایی که براتون بیارم اصلا باورتون نمیشه نمونه که تو 10 سال 20 سال گذشته حمایت هایی که ازشون شده. این تازه یه قسمت قضیه است. سال 84 اگه اشتباه نکنم یک گزارشی مجلس تهیه کرد، نماینده مجلس، از وضعیت خودروسازی ما و خودروسازا با لابی های خودشون تونستن به مدت 4 سال این گزارش رو در کمیسیون خودروسازی، یعنی در واقع صنایع مجلس، نگه دارند و نذارند به صحن بیاد و عمومی منتشر بشه. و وقتی هم که حالا چیزی که منتشر شد یه خلاصه خیلی کوچیکی بود و همون هم نشون میداد که چه وضعیت افتضاحی دارن و این گزارش هیچ وقت دیگه منتشر نشد، اصلا کسی نتونست کاری پیش ببره. تو همین دولت آقای روحانی که روزهای آخری هم هست که داره میگذرونه، وامهای عجیب و غریبی به خودروسازا دادن و دستشون در نکنه واقعا. و وقتی که من داشتم متن این اپیزود رو مینوشتم، دقیقاً آمریکای لاتین در دهه 80، سالهایی که ما درگیر جنگ بودیم، همین مشکلاتی که الان داریم رو داشتن. و وقتی که میگم که تولید کنندگان و کارگران صنایعی که مورد حمایت دولت بودن مخالفان اصلاحات بودن، یعنی چی؟ الان چرا مثلا ورود ماشین‌های خارجی ممنوعه؟ کی منفعت میبره؟ کدوم دسته منفعت میبره از این موضوع؟ دیگه حالا من پاز ور میدارم، گیومر میبندم، خیلی توضیح دادم، بریم ادامه این پادکست. در بین کشورهای آمریکای لاتین بزرگترین پیشرفت‌ها در کنترل تورم در آرژانتین و بولیوی و پرو و کاستاریکا و شیلی بودن. اول شیلی و بعد از اون مکزیک و کاستاریکا و بولیوی و ونزوئلا و اخیراً هم السالوادور و هندوراس یه مقدار خیلی زیادی تلاش کردن برای آزادسازی تجارتشون. همچنین پیشرفت‌های خوبی هم در بازسازی ساختارهای بخش عمومی و کاهش نقش دولت در تولید و توزیع صورت گرفت. با همه این موضوعات و تلاش‌ها رسیدن به نرخ رشد درآمد سرانه پایدار و بالا در بیشتر کشورهای آمریکای لاتین خیلی مشکل بود. با این حال به رغم همه مشکلات که کشورهای این منطقه باهاش روبرو بودن، تقریبا همه کسانی که به اصلاحات اقتصادی فکر می‌کردند به این نقطه رسیدن که لازمه دستیابی به رشد پایدار و کارا به وجود آوردن نهادهای مناسبه. نهادهایی که رانتجویان و زینفان وضعیت موجود با به وجود اومدنشون مخالف بودن. با همه اینها همونطور که گفتیم کشورهای آمریکای لاتین کمتر تونستن بعد از درگیر شدن با بحران روی پای خودشون بایستن. بذارین یه مثال دیگه بزنم. یک قرن پیش آرژانتین 8th اقتصاد ثروتمند جهان بود. در نتیجه سیاست‌های پوپولیستی مخرب پرون و جانشیناش طی 60 سال این کشور 8 بار ورشکست شد و تمام بدهی‌های بین‌المللیش رو نتونست تسویه بکنه. طی 50 سال گذشته 4 بار بحران اقتصادی و بحران در سیستم بانکیش رو آرژانتین تجربه کرده. یعنی بیشتر از هر کشوری در جهان. کشورهای آمریکای لاتین تقریبا از بحران خودشون درس نگرفتن و یاد نگرفتن که باید ساختار اقتصادی سیاسی خودشون رو اصلاح بکنن. بحران بدهی در سالهای ابتدای دهه 80 میلادی یکی از زنگ خطرها و بهترین فرصتها برای این کشورها بود که ساختار خودشون رو اصلاح بکنن. یه جمله مشهور در چرخه‌های اقتصادی وجود داره که میگه هرگز نذارید یه بحران خوب هدر بره. منظور این جمله اینه که تصمیمات اقتصادی سخت تو زمانهای خوب و معمول خیلی مشکل اجراشون و نامحبوب، مردم دوستشون ندارن چون سخته واقعا. اما این اصلاحات سخت، تصمیمات سخت تو زمان ایجاد بحران قابلیت اتخاذ دارن، مردم حمایت میکنن. اگه این تصمیمات در دوره بحران اتخاذ نشن و اجرایی نشن، فرصت دست خواهد رفت و این به این معنیه که از نظر اقتصادی وقتی که مردم به شدت آسیب می‌بینن و بحران به وجود میان، می‌فهمن که نیاز به دارو برای درمان دارن. حالا همه اینا رو من گفتم. در مورد آرژانتین، کره جنوبی و کشورهای دیگه یه پرونده ویژه دارم درست میکنم با کمک یه سری دوستان جدیدی که پیدا کردم که خیلی هم هیجان دارم براش و حتما تو همین تابستون منتشر میشه. از دو تا بحران مالی دهه 30 آمریکا و دهه 80 آمریکای جنوبی گفتم، بقیه رو در اپیزود بعد صحبت میکنیم. پیج اینستاگرام پادکست رو فالو کنین، آدرسش رو تو توضیحات گذاشتم. ممنونم که پادکست رو به دیگران معرفی میکنین در قالب استوری، پست یا هر جوری که براتون راحت و امکان پذیره. باید بگم که با این کارتون دلگرمم میکنین، چون به شخصه مسیر بهتری برای معرفی پادکست نمیشناسم. ممنونم از اسپانسر این اپیزود، تریبون. حتما به سایتشون سر بزنید، آدرسش در توضیحات پادکست هست. و تا اپیزود بعدی، دل همتون گرم، خداحافظ.